اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در اصول رجالیه بود. سؤال 21: من هو الشیخ طوسی و ما هی ممیزات رجال طوسی. عرض کردیم از اصول اولیه رجالی دوتاش مربوط به شیخ طوسی هست، همونطوری که کتب اربعه هم دوتا مربوط به شیخ طوسیه. کتب اربعه ما تهذیب استبصار از شیخ طوسیه، کافی از کلینی، و استبصار من لا یحضر از شیخ صدوق. اینجا هم رجالی از کشی داریم، رجالی از نجاشی، رجال شیخ طوسی و فهرست شیخ طوسی. در رابطه با شیخ طوسی دیگه غنی عن البیان، شیعه فقط در طول این 15 قرن یک شیخ طوسی داشته و بس، دیگر مادر گیتی شیخ طوسی دومی تحویل نداده. الان هزار اندی سال از وفات شیخ طوسی می‌گذرد، حوزه‌های علمیه ما هنوز در کنار سفره فقاهت رجال تفسیر و کلام شیخ طوسی نشسته است. این رو در ذکر مبارکتون داشته باشید. در حوزه‌های علمیه شیعی در سراسر جهان محور بحث خارج بر دور جواهر میچرخد. کتاب جواهر شرحی است بر شرایع مرحوم محقق حلی. شرایع محقق حلی تلخیص و تبویب مبسوط شیخ طوسیه. یعنی ما بعد از نزدیک 50-60 سال هنوز داریم خوشتین کنار سفره این بزرگوار هستیم. بهترین تفسیر ادبی ما مجمع البیان هست. مجمع البیان تلخیصی است از کتاب تبیان شیخ طوسی. الان در مسائل کلامی رجالی، یعنی هر کجا شما دست بگذارید، بعد از هزار اندی سال ردپایی و جای انگشتی از خدمات این مرد بزرگوار به چشم می‌خورد. حالا چه کرده بودند، چه نیتی داشتند، چه دعای خیری پشت سر اینها بود که اینها این چنین در تاریخ زنده ماندند و حوزه‌های علمیه هر روز نامی از این بزرگواران میبرند. سعدیا، مرد نیکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نیکویی نبرند، اون هم چه نیکویی. ان المراد من الشیخ طوسی هو محمد ابن الحسن طوسی المولود سنت 385 385 و المتوفا سنت 460 460. قال سید بحرالعلوم در شأن شیخ طوسی: شیخ طائفة المحقه، شیخ طائفه حقه جعفری اثناعشری است، و رافع اعلام شریعت الحقه، بلند کننده و برافرازنده پرچم شریعت حقه است. امام الفرقه بعد الائمه المعصومین، بعد از ائمه پیشوای شیعه بوده. اماد الشیعه الاماميه في كل ما يتعلق بالمذهب والدين، تکیگاه شیعه امامیه است در هر چه که متعلق به مسائل مذهب و دینه. و محقق الاصول والفروع، بزرگ پژوهشگر در اصول و فروع، و محذب و فنون المعقول والمسموع، و محذب و تهذیبگر و تلخیص کننده فن کلام و حدیث شیخ و طائفت و علل اطلاق. اگر ما میگیم شیخ شیخ، شیخ علل اطلاق انحراف دارد به مرحوم شیخ طوسی. البته عزیزان این رو داشته باشند، ما بعد از مرحوم شیخ انصاری واژه دیگری به نام شیخ وارد فقه شد. معمولا شیخی که در اصول، شیخی که در منطق، شیخی که در رجال مطرحه، یعنی کلمه شیخ انصراف دارد به شیخ طوسی فقط. در مباحث فقهی معمولا در بعضی از دروس شیخ میگن و اراده میکنن شیخ انصاری را رضوان الله تعالی علیه، و غالبا هم در همون جا هم اراده میشود شیخ طوسی، شیخ الطائفه علی الاطلاق. یعنی اگر کلمه شیخ مطلق خالی از قرائن استعمال بشود انصراف به شیخ طوسی دارد. و رئیس الذی تلوا الیه الاعناق، رئیس طائفه حقی است که تمام گردنها به سوی او دراز هست. تلوا الیه الاعناق یک کنایه ای هست که ما میگیم چشم همه به عنایت او دوخته شده، چشم همه مثلا به علوم او دوخته شده. عرب میگه تلوا الیه الاعناق، یعنی گردنها را بلند کردن تا ببینن این مرد بزرگ چه سخنی میگوید. صنف فی جمیع علوم الاسلام، در هر رشته از علوم اسلامی، در تفسیر، کلام، فلسفه، برای شما عرض کنم رجال، فقه، تفسیر، منطق، در هر کجا وارد شوید مرحوم شیخ طوسی اثری دارد، اثر جاودانه. و کان القطب فی ذلک، در علوم اسلامی پیشوا و قطب به معنای رهبر و الگو، امام هم کمون پیشوا، رجال بحر العلوم جلد 3 صفحه 227. در رابطه با رجال شیخ طوسی عرض کردیم یک رجال دارد، یک فهرست دارد. عمده ویژگی رجال شیخ طوسی این هست اصحاب ائمه علیهم السلام را از زمان نبی مکرم تا امام عسکری همه را استقصا کرده. یعنی اگر کسی بخواد ببینه مثلا امام صادق چند تا صحابی داشته، تنها مرجع ما رجال طوسیه. امام جواد سلام الله علیه چند تا صحابی داشته، چند نفر از محضرش استفاده کردن، تنها مرجع ما رجال شیخ طوسی هست و بس. ولی رجال شیخ طوسی ویژگی هایی هست: استقصاء اصحاب الائمه و من روا عنهم، استقصاء کرده، بررسی کامل کرده اصحاب ائمه علیهم السلام را، و همچنین استقصاء کرده کل من روا عنهم، هم اصحاب هم من روا. بینید فرق می کند به این که یک نفر شاید اصحاب امام صادق هست ولی از امام صادق روایت ندارد، یا از امام صادق روایت داره با یه واسطه، از اصحاب امام صادق نبوده. اینه داشته باشید، اصحاب الائمه و من روا عنهم که دو تا کلمه کنار هم آمده، اینا مترادف نیستن. حالا این من روا عنهم عدلن کان او ظالمن، فاسقن امامین کان او معاندن. حالا این من روا عنهم عادل باشه، ظالم باشه یا فاسق باشه، امام صادق بالای مسجد کوفه سخن میگوید، در مسجد النبی تدریس میکند، هر کسی زراره و محمد ابن مسلم و ابان ابن تقلب هم پای صحبت او هستند، افراد علق مزغه هم پای صحبت او هستند، اراذل و اوباش هم که جاسوس حکومت هستند پای صحبت امام نشستند. امامی ینکان او معاندن او مخالفن، فعدل خلفاء و معاویته و عمر بن عاص و نزراءهم من اصحاب النبی. شیخ طوسی خلفا، معاویه، امرآس و نظرای اینها را از اصحاب پیغمبر آورده. حالا خود این خالی از لطف نیست. فعد الخلفاء من اصحاب النبی، خلاصه میگن لا یخفا لطفه. بله، و عد زیاد ابن ابی و ابنه عبید الله ابن زیاد من اصحاب امیر المؤمنین. زیاد ابن ابی، زیادی که باباش معلوم نبود چه کار است، زیاد پسر باباش، حالا باباش کیه؟ الله اعلم. حتی خود معاویه هم زمخشری از علمای بزرگ اهل سنت هست، در ربیع الابرار اگر اشتباه نکنم جلد 3 صفحه 380 خورده ایه، میگه معاویه هم که وقتی به دنیا آمد 4 نفر با هم دعوا میکردن، این میگفت پسر منه، این میگفت پسر منه، این میگفت پسر منه، چون مادرش هند از فاحشه های خلاصه تابلودار بود، یعنی معمولا فاحشه های اون زمان 2 دسته بودن، یک سری یه مداری محجوب بودن، خیلی بی حیا نبودن، پرچمی چیزی نبود، افراد ویژه آدرسشو داشتن، بعضی های پرچم قرمزی بالای درشون آویزان می کردن، یعنی تابلوی ورود برای عموم آزاد است. بله، مادر معاویه جزء این دسته دوم بود که وقتی به دنیا آمد، حتی خود حضرت امیرم در نهج البلاغه اشاره ای دارد به ولد زنا بودن معاویه، که کلمه حالا مضمونش این هست که معاویه کسی که اول مسلمان شده، اونی که کافر بوده و اونا با هم نیستن، تا کلمه اللسیق داره. لسیق عرب معنا کرده است بچه‌ای که پدرش معلوم نیست، یا ما میگیم بچه سر راهی. بعد خلاصه میگن معاویه پول زیادی داد به هند، خلاصه گفت که نه، این اون شبی که معاویه ابو سفیان پول داد، خلاصه یه مداری روابط حسنه شد و گفت نه، این بچه رو من از ابو سفیان خلاصه گرفتم. الا ای حالین، زیاد ابن ابی هم که دیگه مشخصی که داستانش چیه، و ابنه عبید الله ابن زیاد، خب مشخصه دیگه، این طور جانورایی هستن که میان قاتل فرزندان پیغمبر میشن. کسی که حلال زاده باشد بغض اهل بیت رو تو دل جا نمیده. تعبیری دارد ابو سعید خدری اگر اشتباه نکنم، میگه کنا معاشر الانصار نبور اولادنا به حب علی ابن ابی طالب. میگه ما انصار اگر میخواستیم ببینیم بچه هامون ولد زنا هستن یا بچه ما هستن، چون اون زمان بحث فحشا خیلی عجیب بوده، حتی ازدواج های گروهی، مثلا چون معمولا دخترها رو زنده به گور میکردن، دختر کم بود، برای شما عرض کنم یک زنی رو چیز میکردن 4 نفر 5 نفر دست جمعی یه ازدواج گروهی میکردن، اون وقت نوبت مینداختن مثلا شنبه با فلانی، یک شنبه با فلانی، وقتی بچه دار میشد میرفتن سراغ قیافه شناس، قیافه شناس میومد میگفت مثلا بچه مال کدام یک از اینها هست. ابو سعید خدری میگه ما بچه دار که میشدیم، بچه من یه مقدار بزرگ میشد، میآوردیم تو کنار کوچه خیابان نگر می داشتیم، امیر المؤمنین که می اومد ردشه بهش می گفتیم این مردی که داره میاد دوستش داره یا نه، اگر می گفت دوستش دارم می فهمیدیم این بچه ماست، اگر می گفت نه این مرد دوست ندارم، می فهمیدیم که زنمون در حق ما خیانت کرده، این بچه از جای دیگر گرفته شده. این روایتم از روایات قطعیست که فرهنگ مردم عرب شده، وارد کتاب‌های لغت شده. معمولا یک واژه‌ای میره کتاب لغت که تو فرهنگ باشه. شما کتاب لسان العرب ابن منظور رو برید، ماده بوره این روایت آورده اونجا، تاج العروس زبیدی آورده، صحاح اللغه جوهری آورده، خلاصه همه کتاب‌های لغت این حدیث را در ماده بوره نبورو یعنی امتحان می کردیم. الا ای حالین، و عدل منصور دوانیگی من اصحاب صادق، منصور دوانیگی امام صادق کش را هم جزء اصحاب امام صادق آورده، چون نظر مرحوم شیخ
توصیه این بود که کل من لقی الامام و یا صاحب الامام رو بیاره. حالا دیگه قضاوت به عهده خوانندگان هست. این یک ویژگی. ویژگی دوم، اینم عزیزان یه مقدار دقت کنن، این کتاب دو بخشه، کتاب رجال شیخ طوسی. این قشنگ دقت کنید ها، یکی اصحاب ائمه را از امام، از رسول اکرم گرفته تا امام عسکری. آخر کتاب حدود 150-60 صفحه اونجا آورده باب من لم یروه عنهم علیهم السلام، باب من لم یروه، این باب اون دسته از صحابه است که از ائمه روایت ندارن. حدود آمده اونجا هم حدود نزدیک 2000-3000 راوی چیکار کرده؟ آورده اونجا تحت عنوان لم یروه. این عزیزان قشنگ دقت کنن. من همین یکی دو ماه قبل این بالا یکی از این عزیزان دفاعیه داشت، حالا تو ذهنم نیست سطح 3 بود یا سطح 4، وقتی من این رساله رو، حالا دیگه این بنده خدا کجا گناهی کرده بود، معصیتی کرده بود، استاد داور بنده رو انتخاب کرده بودن، خلاصه من نگاه کردم یه چند سفر مطالعه کردم، دیدم مثلا این رساله به همه چی شبیه از غیر از رساله. حتی اون وقتی که به چیز گفتم ما تو مدرسه انشا می نوشتیم بهتر از این می نوشتیم، یک جا نوشته که بر این که این راوی ثقه هست، برای این که شیخ طوسی در باب من لم یروه آورده. فهمیدم که این آقا اصلا از الفبای رجال خبر نداره، حتی یک روز هم تو درس رجال ننشسته. 3-4 تا از این سوتی ها داده بود. آمد گفتم آقا من 2 تا سوال ازت می کنم، اگر این 2 تا سوال رو جواب دادی من نمره 20 میدم. سوال اولم این بود، گفتم خب شما اینجا گفتید که شیخ طوسی این رو در باب من لم یروه آورده و دلیل بر وساقتشه، اصلا دلیل باب من لم یروه یعنی چه؟ پایین زد بالا زد نتونست، یعنی این رو توضیح بده که باب من لم یروه یعنی چه. اون که یک مصطلح خیلی عادی است، یعنی کسی که الفبای رجال رو خوانده باشه میدونه چیه. دوم گفتم خب اینی که میگه کسی در باب من لم یروه آورده دلیل بر وساقتی کی گفته؟ گفت آقای خویی گفته. گفتم اگر باز ثابت کردی آقای خویی همچه حرفی زده، من هم نمره 20 میدم بهت، هم یک جایزه خوبی هم بهت میدم. گفتم برادر عزیز من، شما میخوای فوق لیسانس بگیرید یا دکترا بگیرید؟ اون وقت الفبای مسائل رجال شیعه رو خبر ندارید. هرچه دوستان گفتن آقا مشروط، گفتم من برای این حتی اگر نمره 1 هم بدم ظلم کردم. ولی زو از عزیزان تقاضا دارم، این فرصت‌های طلایی خوبیه، اینجا باید این مسائل روشن بشه و تا میتوانی تو مباحث رجالی، مخصوصا تمارینی که پایان هر درس آمده علیکم به تمارین، علیکم به تمارین، علیکم به تمارین، اگر تمام این بحث‌هایی که ما آوردیم اینجا، حضرت آیت‌الله سبحانی آورده، دیگران آورده، شما اگر 50 بار مطالعه کنید، مثل حمد سوره هم حفظ کنید، نمیتوانید یک روایت کافی رو بررسی کنید معتبر است یا معتبر نیست. ولی من این رو تضمین می‌کنم، کسی این 3 تا 18 تا تمرین ما اینجا آوردیم، این 3 تا 18 تا تمرین رو 2 نفری، 3 نفری، 4 نفری بنشینید حل کنید. اگر این 3 تا 18 تمرین را حل کنید، من تضمین میکنم یک نیمچه متخصص یا خلاصه یک متخصص در فن رجال میشید. یعنی ضوابط اصلی رجال میاد دستتون، ملکه علم رجال میاد دستتون که بتونید تشخیص بدید این روایت معتبر هست یا معتبر نیست. علا ای حالین، مرحوم شیخ طوسی در با آخر و ذکر من تأخر زمانه عنهم من الروات ذکر کرده، اون دسته از راوی هایی که زمانشون متأخر از زمان ائمه علیهم السلام بودن، او من آثرهم، کسی که معاصر بوده ولم یرو عنهم و از اینها روایت نکرده، ذکر اینها را در آخر کتاب. یک کسی زمان امام صادق بوده ولی از امام صادق روایت ندارد، آمده در باب من لم یروه، یا نه اصلا زمان امام صادق رو درک نکرده ولی این جزء روات ماست. مثلا علی ابن ابراهیم نزدیک 6000 خورده روایت داره ولی هیچ کدام از ائمه رو درک نکرده. این خب در کدام یک از نیاره خب جور در نمیاد، بیاره در اصحاب کدام بیاره؟ ولذا اینها رو آورده در آخر کتاب در باب من لم یروه، یعنی این شده مصطلح. مثلا از یک جا دیدید در جواهر یا در کتابهای دیگر میگن ذکر هذا الراوی فی باب من لم یروه، یعنی چه؟ یعنی این آقا یا زمانش متأخر از معصومین بوده یا معاصر معصومین بوده ولی توفیق روایت کردن از امام را نداشته. خدمت امام صادق هم رسیده، مهمان امام صادق هم شده، غذای امام صادق هم خورده ولی توفیقی که بتونه روایت از امام صادق نقل کنه نداره. شما کتاب رجال شیخ طوسی رو باز کنید در باب امام صادق، اگر من اشتباه نکنم حدود نزدیک 3000 راوی رو اونجا ذکر کرده. از این 3000 راوی شاید 500 تا روایت داشته باشن. 2500 تا از این راوی ها زمان امام رو درک کردن یا روایت ندارند، یا اگر روایت هم دارن روایاتشون به دست ما نرسیده. یکی از بزرگان زیدی هست به نام ابن عقده، احمد ابن عقده. برای شما عرض کنم ایشون یک کتابی دارد. در اون کتاب میگه من در این کتابم 4000 نفر از اصحاب امام صادق را همراه با روایاتشون نقل کردم. این در کتابهای ما این عبارت زیاد هست. ولی این کتاب کجاست؟ چی هست؟ تا به حال به دست کسی نرسیده. من یادم هست اون ابتدای ورود ما به حوزه حدود 47-48 بود، بعضی از مراجع عظام تقلید اون زمان یک هیئتی رو فرستادن یمن، گفتن این کتاب در کتابخانه های یمنه. اونجا هرچی گشتن پیدا نکردن. البته اون آقایانی که رفته بودن، من جمله از اونها جای اشکوری بود، گفت ما رفتیم مسئولین کتابخانه های یمن با ما خیلی زیاد همکاری نکردن. ولی خیلی ما گشتیم تا او اندازه که امکان پذیر بود این کتاب را پیدا کنیم، پیدا نکردیم. حالا این در ذکر مبارک شما باشد، حالا یک فرصتی برای شما پیش آمد، امکانی براتون بود، روابطی داشتید، این کتاب ابن عقده با این ویژگی 4000 نفر از اصحاب امام صادق همراه با روایاتش، شاید مثلا یک مجموعه 40 جلدی 50 جلدی بشه. ایشون میگه همه این 4000 نفر رو آوردم، اگر مثلا یکی 500 تا روایت داره، هر 500 تا روایت هم ذکر کردم، یعنی در حقیقت مثل مسند احمد ابن حنبل شده مسند اصحاب الامام صادق. این یکی از گمشده های شیعه بوده در طول این 1300-400 سال، هنوز ما به این نرسیدیم. حالا به قول چه بسا برای خیلی از بزرگان امکاناتی نشه، برای یک عزیزی در سطح پایین امکاناتی پیش بیاد. اینم در ذکر مبارک آقایان باشه. بله، البته اخیراً هم حدود نزدیک 20 خورده سی دی یا دی وی دی برای ما آوردن از کتابخانه های یمن که شاید بالای 30-40 هزار جلد کتاب‌های خطی تو اینها بود. اونجا را هم ما گشتیم پیدا نکردیم. و ظاهر کون راوی امامیان ما لم یصرح بالخلاف او لا اقل شیعیان. سومین ویژگی این است که ظاهر این است که اگر یک راوی در کتاب رجال شیخ طوسی آمد، این امامی مذهب، یعنی 12 امامیه، البته به شرط این که لم یصرح بالخلاف، تصریح به خلاف نکرده، اسم راوی را آورده، ننوشته سنیه، ننوشته واقفیه، ننوشته فتحیه، ننوشته زیدیه، اگر چیزی ننوشته باشد ظاهر امر این هست که این راوی امامی هست. او لااقل شیعیان. خب اونجا گفت امامیان، شیعیان، چه فرقیه؟ امامی هر کجا میاد یعنی دوازده امامی، یعنی معتقد به امامت امیرالمؤمنین تا آقا ولی است ارواحنا لتراب مقدم الفدا. شیعه، ما شیعه یک امامی داریم که اونهایی که ناووسی هستند فقط معتقد به امامت حضرت امیرالمؤمنین و میگن حضرت امیرالمؤمنین هو المهدی هو الذی یأتی و یملا الارض قسطا و عدلا، دیگه ما بقیه رو قبول ندارن. شیعه های چهار امامی داریم مثل زیدی ها، شیعه های شش امامی داریم مثل ناووسی ها، شیعه های هفت امامی داریم مثل واقفی ها. ببینید اینها از این خلاصه بازار آشفته خلاصه تأسیس مذاهب، اونها هم شیعه هستن ولی امامی نیستن. کلمه امامی انصراف دارد به من یعتقد به امامت ائمه الاثنی عشر او لااقل شیعیان، میخواد این رو بگه. بر اینکه یک بحثی هست، مرحوم شیخ طوسی آمده یک راوی را هم در اصحاب امام صادق آورده هم در باب من لم یروه آورده. خب این چی شد؟ اگر این از اصحاب امام صادقه چرا رفته اونجا؟ و اگر نه این هیچ روایتی ندارد چرا در اصحاب امام صادق آورده؟ این شده یک معضله برای علمای رجال. مرحوم میر داماد رضوان الله تعالی علیه میگه آقا مراد مرحوم شیخ طوسی میگه من اصحاب صادق، مراد از کلمه اصحاب ملاقات نیست، من صاحب الامام، من لقی الامام نیست، بلکه مراد ایشون این هست من روا عن الامام صادق. اون وقت در باب من لم یروه هم آورده، اینجا میگه اگر چنانچه در اینجا ذکر کرد اصحاب، اینجا مراد شیخ طوسی یعنی لقی الامام، ملاقاتی داشته. اونجا که آمده کنار هم بگذاریم معناش این میشه آقای الف صاحب الامام ولم یروه عنه. با این خواسته ایشون حل کنه. اختلف کلام العلماء فی توجیه ذکر شیخ طوسی یک راوی را در اصحاب یکی از ائمه، بعد همین را ذکر کرده ایرادهو یعنی ذکرهو ذکرهو فی باب من لم یروه عنهم علیهم السلام. مرحوم میر داماد این طوری گفته اصطلاح شیخ در اصحاب، اصحاب روایت هست دون اصحاب اللقا. میگه فلانی من اصحاب صادق علیه السلام، هدف نهایی ایشون یعنی روان صادق علیه السلام، نمیشه بگه لقی الامام صادق. فمقتضا، پس مقتضای این اصطلاح این هست ان المراد بالروایه اعم من الروایه بلا واسطه او معها. میگه فلانی روان صادق اعم روا مع الواسطه، یعنی هم روایت هم لقا، او مع الواسطه روا عن صادق من کون من دون عن صاحب الامام علیه السلام. و بالاصحاب، پس بنابراین نتیجه میگیریم مراد از اصحاب ویژه و خصوص اصحاب روایت. حالا این اصحاب روایت ملاقات کرده باشه با امام میشه صاحب الامام و روا عنه مباشرتن و مستقیمن. ام لا، یعنی برای شما عرض کنم از امام روایت کرده ولم یلق الامام، ملاقاتی با امام نداشته، با واسطه روایت کرده. مثلا زراره یک شب مسافرتی داشته مثلا به یمن، منزل یک آقایی رفته، اونجا 10 تا روایت از امام صادق نقل کرده، تمام اونایی که تو مجلس بودن نوشتن، اینها از امام صادق روایت دارن ولی یک دفعه امام صادق را ندیدند، معاصر امام صادق هم بودن، اینها میشه راویان از امام صادق مع الواسطه. خب مرحوم آقای برودر یه فرمایشی داره، میگه از ظاهر ان رجال شیکانه به صورت المسوده. مسوده ما میگیم پیشنویز، عرب میگه مسوده. ما میگیم پاکنویز، عرب میگه مبیزه. پیشنویس و برای شما ارسم پاکنویز، عرب میگه المسوده المبیزه. میگه رجال شیخ به صورت پیشنویس بوده، یعنی پیشبرداری کرده بوده، یک یادداشتایی داشته. و کان غرض شیخ طوسی رجوع به این مسوده، برای شما عرض کنم مرتبه دوم، برای اینکه منظم کنه و مرتب کنه. کما یشهد علی ذلک، دلیل ما بر این ادعا چیه؟ اقتصار شیخ طوسی اکتفا کرده در بعضی از روات علی مجرد ذکر اسمه و اسم ابی، فقط مجردن اسم و اسم باباش نوشته، زرارت ابن اعین، من دون تعرض لبیان حاله من الوساق و غیرها، بدون اینکه بگه آقا این سگه هست یا سگه نیست. بعد اومده در جای دیگر چیکار کرده؟ همین زرارت ابن اعین رو یک صفحه در شرح حال وساقتش نوشته. و کذا ذکر بعض الروات مکررن، یا کذا ذکر بعض الروات مکررن، مرحوم شیخ طوسی بعضی از روات را مکرر، مثلا یک راوی را در اصحاب امام صادق ما پیدا کردیم در سه جا نوشته، در اصحاب امام صادق و امام باقر. در امام باقر دوتا نوشته باشه زیاده، در اصحاب امام صادق سه مرتبه اسمش آمده. مثلا یک دفعه مثلا سال فرض بفرمایید 400 مثلا 30 بوده نوشته، بعد از دو سه سال داشته مطالعه میکرده به یک اسمی از اصحاب ایمان دوباره نوشته. اینها را ایشون برای شما عرض کنم دیگه توفیق این که بتونن پاک نویس کنن نداشتن. و این کتاب هم شیخ طوسی از یک عظمت ویژه‌ای برخوردار بود، چه در زمان خودش چه بعد از خودش. حتی میگن فقها بعد از شیخ طوسی تا 100 سال کسی جرأت نمیکرد فتوا صادر کنه. یعنی آنچنان ابهت مرحوم شیخ طوسی این برقش فقها را گرفته بود، کسی جرأت اظهار لحیه نداشت. اول کسی که آمد خلاصه این خط رو شکست و این صد رو شکست، نوه ایشون ابن ادریس صاحب کتاب السرائر، نوه دختریشه، آمد و گفت آقا چرا این همه در برابر شیخ طوسی آقایان جرأت نمی کنن؟ نه، حرف شیخ طوسی هم قابل نقده. شروع کرد فرمایشات شیخ طوسی را نقد علمی کردن، البته بعضی از جاها هم تندی کرده. تندی در حق پدر و مادر، چه پدر ابی چه پدر امی، نتیجهش جوان مرگ شدنه. میگن مرحوم ابن ادریس به خاطر این تندی هایی که نسبت به جدش داشت خلاصه خیلی زیاد عمر نکرد، در حال جوانی از دنیا رفت. یکی از چیزهایی که از سنت های لایتغیر الهیه، این رو من بارها با منصوبین و دوستانی که داشتم دیدم، کسی که پدر و مادر از او راضی نباشن، حالا به ای نحوین کان، ولو اینکه حقم با پدر مادر باشه، راضی نباشن، دوتا خاصیت داره. یکی این که این فرزند فقیر ندار، شبانه روز طلا پارو کنه، شب برای خوردن نان ماست هم نداره. یعنی فقر از لوازم لاینفک آق والدینه. دو، جوان مرگ مردنه، یعنی به مرگ طبیعی از دنیا نمیره. این از سنت لایتغیر الهیه. دوستان عزیزان، اگر پدر و مادرتون در قید حیات، قدر اینها را بدانید. اگر پدر توف هم به صورتتون انداخت، این توف رو قشنگ بمالید و بخورید، به به کنید. نه دست پدر، بیفتید پای پدر را ببوسید و از اونها بخواهید در حقتون دعا کنند. دعای پدر و مادر فرزندان را میرساند به جایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. اونی هم که پدر و مادرش از دنیا رفته اند، امام رضا فرمود اینه داشته باشند. خود یه پدر مادر حالا یا از دنیا رفته یا یه روزی از دنیا خواهند رفت. برای شما عرض کنم امام رضا فرمود چه بسا فردی در حق پدر و مادرش خوبی میکنه، ولی پدر مادر که از دنیا میرود یکتب و آقن او را آقه والدین مینویسن. راوی عرض کرد یبن رسول الله قربانه دارم آخه چطوری این که در حال حیات احترام کرد؟ گفت بله، اگر 24 ساعت از عمر فرزند بگذره برای پدر و مادر طلب مغفرت نکند، ملائکه می نویسن با اجازه شما این آقا آق والده این است. این رو داشته باشید. بله، علا ای حالین و کل ذالک یرجع الى کثرت اشتغال شیخ طوسی به تألیف و تصنیف، به حیث لو قسمت مدت حیاته على تألیفاته، مدت حیاته اگر تقسیم بشه مدت زندگانی شیخ طوسی بر تألیفاتش، لا یقع فی مقابل کتابه هازا الا ساعات محدوده، در برابر این کتاب رجال جز چند ساعت در تقسیم بندی ها نمی رسد. این قسمت فهرست رم آقایان مطالعه می کنن. من در جلسه بعد که ظاهرن بعد از دهه سفر باشد انشاءالله توضیح می دهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.